بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و عصر زیبایی داشته باشید. ایام عزاداری امام حسین رو هم به شما دوستان عزیزم تسلیت عرض میکنم و ممنونم که در روز تعطیل تشریف آوردید که کلاس ما رو برگزار بکنیم. ما در جلسات گذشته راجع به دوره فترت در قرن هشتم صحبت کردیم، راجع به استبداد و ناامنی های سیاسی و حکومت های ملوک و طوایفی و امثال این مطالب صحبت کردیم. به یاری خدا این جلسه و جلسه بعدی رو که دو جلسه پایانی این دوره هست اختصاص میدیم به بررسی مسئله ریاکاری و عمدتا سعی میکنیم که بر اساس اشعار حافظ این مسئله رو بررسی بکنیم و البته با مطالعات جامعه شناسانه و با مطالعات تاریخی. فکر میکنم جلسه امروز بخش اعظمش به مقدمات بحث میگذره و انشاءالله هفته آینده 6 تا علت مهمی که به نظرم باعث ریاکاری اجتماعی میشن رو به شما معرفی میکنم و راجبش با هم صحبت میکنیم. یکی از توانایی های شگفت‌آور انسان اینه که میتونه خودش رو کاملا برخلاف اون چیزی که هست نشون بده و ظاهرش آینه باطنش نباشه. به نظر میرسه که حیوانات دارای این توانایی نیستن و نمونه هایی از فریبکاری و درویی در واقع که در بعضی از حیوانات مثل روباه یا آفتاب‌پرست دیده میشه، اینا انقدر غریزی و ساده و ابتدایی هستن که نمیتونیم اسم ریا رو روی اونها بذاریم. اینکه مثلا روباه خودش رو به مردن میزنه و به این ترتیب حیوانات دیگر رو شکار میکنه، یا اینکه آفتاب‌پرست خودش رو به رنگ محیط در میاره، به قدری ساده و قابل پیشبینی و غریزی و ابتداییه که واقعا نمیشه اسم ریا رو بر اون گذاشت. به نظر میرسه در بین همه موجوداتی که ما میشناسیم انسان تنها موجودیه که میتونه از دیگری متنفر باشه و بهش لبخند بزنه، میتونه در دل نقشه قتل کسی رو بکشه و در ظاهر به او سلام کنه و به گرمی او رو در آغوش بکشه. یه قطعه در تسلیت اولیای عطار اومده، این قطعه رو برای شما میخونم. قطعه خیلی جالبی است و یه شعری در اونجا اومده که این شعر در دیوان منصوب به امام علی ابن ابی طالب هست. محتوای این شعر اینه که انسان‌ها بین خودشون مودت و وفاداری رو آشکار میکنن، تظاهر میکنن به دوستی و وفاداری، ولی دلهاشون پر از عقربه، یعنی مدام در واقع کینه و نفرت و خشم نسبت به هم دارن، ولی در ظاهر با هم دیگه دوست و در واقع یار وفادار هستن. نقل است که جعفر صادق مدتی خلوت گرفت و بیرون نیامد. سفیان ثوری به در خانه وی آمد و گفت: مردمان از فواید انفاس تو محرومند، چرا عزلت گرفته ای؟ صادق جواب داد که اکنون چنین روی دارد، یعنی الان مصلحت اینه، الان بهتره که اینجور زندگی بکنیم. چرا؟ فسد از زمان و تغییر الاخوان، زمان فاسد شده و دوستان عوض شدن. و این دو بیت را بخواند: ذهب الوفا و ذهاب امس الذاهبی و الناس بین مخایل و معاربی، یفشون بینهم الموده و الوفا و قلوبهم محشوفتون به اقاربی. انسان‌ها بین خودشون دوستی و محبت و وفاداری رو آشکار میکنن، ولی دلهاشون مملو هست از عقرب. انسان‌ها تنها موجوداتی هن که میتونن همدیگر رو ببوسن و در همون حال به قول فروغ فرخزاد تناب دار همدیگر رو ببافن. فروغ در ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد میگه: من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها میآیم و این جهان به لانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. ریا مثل یک خوره ویرانگر اساس حیات اجتماعی رو نابود میکنه و باعث بی‌اعتمادی انسان‌ها به همدیگه میشه. ریا خیلی آفت‌ها و آسیب‌های زیادی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها داره. من به اختصار به چند تا از این آسیب‌ها و آفت‌ها و نتایج ناگوار ریاکاری اشاره می‌کنم. بعضی از اینها فردی و شخصی هستند و بعضی ها اجتماعی هستند. یکی از آسیب‌های بزرگ ریاکاری اینه که ارتباط انسان با من راستین خودش ممکنه قطع بشه. یعنی شخص ریاکار ممکنه به قدری به نقاب زدن و بازی کردن خو کنه که من راستین خودش رو تا حد زیادی از دست بده و خودش رو با نقابهاش یکسان بگیره، یکی انگاری با نقاب پیدا کنه. و این خیلی ضرر بزرگیه که انسان منهای دروغینی رو که داره بازی میکنه اونها رو من واقعی خودش بپنداره و بعد در واقع با اونها هم هویت بشه. به این ترتیب ارتباط انسان با عمیق‌ترین لایه‌های وجودی خودش قطع میشه. یکی دیگه از آسیب‌های ریاکاری اینه که وحدت روانی شخص از بین میره. شخص ریاکار وحدت روانی نداره به خاطر اینکه میخواد افراد و گروه‌های مختلف رو راضی کنه. بین ظاهر و باطن او و بین گفتار و کردار او فاصله وجود داره و همین باعث میشه که او یک پارچگی شخصیت خودش رو از دست بده و اخلاص و یکتایی و یک تویی که لازمه زندگی سالم هست رو به کلی از دست بده. یک آسیب دیگه ریاکاری از بین رفتن اعتماد اجتماعیه. ریا اساس اعتماد رو در حیات اجتماعی انسان از بین میبره و باعث بی‌اعتمادی آدم ها به هم میشه. اگر ریا به وجه غالب مناسبات مردم یک جامعه تبدیل بشه، بعیده که دیگه مردم اون جامعه بتونن به هم دیگه اعتماد کنن. خانم قادت و سمان، شاعر خیلی بزرگ عرب، یه قطعه خیلی زیبایی داره، میگه: دوست می‌دارم خیانت‌هایت را که به من روا می‌داری، زیرا تأیید می‌کند که زنده‌ای و از دروغ گفتن و نقاب پوشیدن ناتوان. خیلی مهمه، میگه از این که به من خیانت می‌کنی خوشحالم و دوست دارم خیانت تو رو، به خاطر اینکه خیانت نشون میده تو زنده‌ای و نمی‌تونی نقاب بزنی. مرا نقاب‌ها به درد می‌آورد بیش از به درد آوردن خیانت، ضربه های دشنه هایت را دوست می دارم از آن روی که حتی یک بار از پشت بر من فرود نیامده است. صادقانه حقوق دیگران را ضایع کردن به مراتب بهتر از ریاکارانه به حقوق اونها احترام گذاشتنه و بی نقاب به انسان ها خیانت کردن بسیار ارزشمندتر از با نقاب به آدم ها خدمت کردنه. شاید بنا به همین ملاحظات باشه که حافظ گناه پنهانی رو از عبادت ریاکارانه بهتر میدونه. میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند، و باده نوشی صادقانه رو بر زهد فروشی ریاکارانه برتری میده. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. من در کلمه باده نوش و زهد فروش یا رو یا نکره خوندم و درسته یا مستری هم میتونیم بخونیم و اون هم اشتباه نیست. بریم سراغ تعریف ریا. به نظر میرسه که ریا از یک توانایی ویژه انسانی که عبارت است از نیروی پنهانکاری و تظاهر سرچشمه میگیره. یعنی انسان نیرویی داره که با استفاده از اون میتونه انگیزه ها، خواسته ها، اهداف، رازها یا هر چیز دیگری رو که مایل هست در درون خودش پنهان کنه و اون رو از دیگران مخفی نگه داره و در صورت لزوم میتونه به امری درست برخلاف اون چیزی که در دل داره تظاهر کنه. این قدرت پنهانکاری و تظاهر نه تنها بد نیست، بلکه برای دفاع از منافع انسان کاملا ضرورت داره. کسی که راز خودش رو از دیگران پنهان میکنه داره در واقع از همین نیرو استفاده میکنه. او رازی داره و دوست داره که اینو با دیگران در میون بگذاره، ولی با هر زحمتی که شده این کار رو انجام نمیده و راز رو در درون خودش نگه میداره و حتی رفتار او ممکنه به گونه ای باشه که گویا اصلا رازی وجود نداره. اما این کار به هیچ وجه نکوهیده نیست. به عبارت دیگه هر گونه پنهانکاری و تظاهری رو نمیتونیم ریا بدونیم و رذیلت به شمار بیاریم. اگر این پنهانکاری و تظاهر به شکل آگاهانه و آمدانه برای فریب دادن دیگران باشه و به قصد تأمین منافع خود، اون وقت میشه گفت که این پنهانکاری به یک رذیلتی به نام ریا یا نفاق تبدیل میشه. بنابراین تعریف ریا یا نفاق اینه: آگاهانه و عمدن پنهان کردن باور قلبی خود و تظاهر به باوری که اون رو قبول نداریم به قصد فریب دادن دیگران. طبق این تعریف پنهانکاری ها و تظاهرهایی که به شکلی ناخودآگاه انجام میگیرن ریا و نفاق به شمار نمیان. این قبیل کارها از مکانیسم های دفاع روانی هن و هدف از اونها دفاع از من در برابر سرکوب های روانیه. طبق این تعریف تعارف هم ریا به شمار نمیاد، به خاطر اینکه به قصد فریب دادن دیگران انجام نمیشه و هدف اون ادب اجتماعی و احترام گذاری و روان کردن مناسبات اجتماعیه. آرایش کردن هم که بیشتر در خانم ها دیده میشه، اگرچه در خیلی از موارد چیزی رو پنهان میکنه و واقعیت رو به گوله دیگری نشون میده، لزوماً ریاکاری نیست. بانویی که به خاطر احساس رضایت خودش یا به خاطر امیال طبیعی معمولی خودش کاستی های صورت یا اندامش رو با آرایش میپوشونه، لزوماً شخص دروغگو یا ریاکاری نیست. اگر او البته با آرایش کردن قصد فریب دادن دیگران رو داشته باشه، اون وقته که در واقع این کار او ممکنه که مشمول ریاکاری باشه. به همین منوال باید بین مدارا و ریاکاری هم فرق قائل باشیم. شخص والا در عین حال که با کسی مخالفه، به عقیده او احترام میگذاره و از اختلاف عقیده بهانه‌ای برای سرکوب کردن او نمیسازه. این کار واقعا فضیلت ارزشمندیه و از یک روح بزرگ و یک اندیشه والا سرچشمه میگیره، به خاطر اینکه هدف اون فریب دادن دیگری و سوء استفاده کردن از دیگری نیست. مدارا به قصد احترام گذاشتن به دیگری و به رسمیت شناختن او انجام میشه. در مدارا ما به طرف مقابل خودمون حق دیگری بودن رو میدیم و انسانیت او رو بر باورهای او که ما با اون باورها مخالفیم مقدم میشمریم. در مدارا ما در درون خودمون با باور طرف مقابل مخالفیم، اما این مخالفت رو مدیریت میکنیم و اون رو در گفتار و کردار خودمون نشون نمیدیم. به نظر میرسه که مکانیسم مدارا و ریا خیلی شبیه همه، ولی مدارا فضیلته و ریا رذیلت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مدارا به قصد احترام گذاشتن به دیگری انجام میشه و ریا به قصد فریب دادن دیگری، و خب مرز این دوتا خیلی خیلی ظریفه و واقعا به راحتی ممکنه که شخص اونها رو با هم اشتباه کنه و به نام یکی از اینها در دامن دیگری بغلته. شاید به همین خاطر باشه که غزالی میگه جدا کردن مداهنت و ریا از مدارا سخت دشوار است. کیمیای سعادت جلد 1 صفحه 439. به همین منوال ریاکاری با خیشتنداری هم متفاوته. خیشتنداری یا کف نفس یا دیسیپلین یا انضباط به این معناست که شخص برای رسیدن به اهداف معنوی یا اخلاقی یا اهداف اجتماعی خودش یا به قصد مراقبت از وجهه اجتماعی خودش، خواسته هاش رو مهار میکنه و به خودش اجازه نمیده که هر کاری رو انجام بده یا هر سخنی رو بر زبان بیاره. هرچه شخص اخلاقی تر باشه و از نیروی خیشتنداری بیشتری برخوردار باشه، به تعبیر دورکیم دایره معزونات او از دایره مقدوراتش کوچکتر میشه. یعنی تعداد کارهایی که به خودش اذن و اجازه میده اونها رو انجام بده از تعداد کارهایی که قدرت انجام دادنشون رو داره کمتر میشه. ما در هر لحظه میتونیم صدها یا هزاران کار رو انجام بدیم، ولی به خاطری که میخوایم به اهدافمون برسیم، به 99% اون کارها نمیگیم و یه دونه از این کارها یا دو تا از اون کارها رو در لحظه انجام میدیم. شخص خیشتندار در میان هزاران کاری که در لحظه توانایی انجام دادن اونها رو داره، اجازه انجام دادن تعداد کمی از اونها رو به خودش میده. دقیقا برخلاف کسی که خیشتندار نیست، شخص غیر خیشتندار هر کاری رو که در قدرت خودش بیابه انجام میده. طبیعتا خیشتنداری هم تا حدی مثل ریاکاریه. در خیشتنداری من دلم میخواد فلان حرف رو بزنم یا دلم میخواد فلان کار رو انجام بدم، ولی این کار رو انجام نمیدم و بلکه برعکس اون رو انجام میدم. اما خیشتنداری با ریاکاری فرق میکنه. خیشتنداری به قصد رشد و پیشرفت اتفاق میفته و معمولا خواسته هایی رو که در نقطه مقابل اهداف ما هستن ما سرکوب میکنیم. اما در ریاکاری این گونه نیست و ما غالبا به قصد فریب دادن دیگران این کار رو انجام میدیم. به همین منوال ریاکاری با مدیریت خشم هم فرق داره. شخصی که خشم خودش رو مدیریت میکنه، با وجود اینکه قدرت داره خشم خودش رو ابراز کنه و قدرت داره به مقتضای عصبانیت خودش عمل بکنه، ولی برخلاف باطن خودش رفتار میکنه، این شخص آدمیه که مدیریت خشم بلده. چون این شخصی در لحظه خشم مایله که فریاد بکشه، طرف مقابل خودش رو بزنه مثلا لیوان بشکنه، کاسه و کوزه بشکنه، و کارهای از این دست رو انجام بده، ولی عاقلانه و مقتدرانه جلو تمایلات خودش رو میگیره. در اینجا هم ما با نیروی پنهانکاری انسان روبرو هستیم، ولی قطعا کسی رو که خشم خودش رو مدیریت میکنه نمیتونیم ریاکار بخونیم. همونطوری که عرض کردم، اگر اون نیروی پنهانکاری که در ما وجود داره در جهت فریب دادن دیگران به کار بیفته و با رذیلت‌هایی مثل خودفریبی، فرصت طلبی، منفعت جویی، لافزنی، دروغگویی، تفرقه روانی، آشفته حالی و نظایر اینها همراه باشه، اون وقت ما اسمشو میذاریم ریاکاری. بنابراین هر نوع پنهانکاری ریاکاری نیست. پنهانکاری هایی که از عقل ما سرچشمه میگیرن، پنهانکاری هایی که از بخش روشن وجود ما مایه میگیرن، پنهانکاری هایی که در جهت رشد اخلاقی و معنوی ما و جامعه هستن، اینها ریاکاری نیستن. پنهانکاری هایی که با مجموعه ای از رذیلت ها مثل دروغگویی، لافزنی و ادعا کردن، منفعت طلبی، فرصت طلبی و امثال اینها همراهن و نتیجهشون تفرقه روانی و آشفتگی روحی روانیه، این نوع در واقع پنهانکاری ها رو اسمشو میذاریم ریا. برای اشاره به این توانایی شگفت‌آوری که در انسان وجود داره، یعنی ریا، در فرهنگ ما واژه‌های زیادی وجود داره، مثل ریا، نفاق، دورویی، دورنگی، بوقلمون صفتی، زرق، تملق، چاپلوسی، سالوسی، کاسلیسی، پاچخاری و امثال اونها. به نظر میرسه که بین این کلمات که البته خیلی از اوقات به شکل مترادف به کار میرن، تفاوت‌های ظریف معنایی وجود داره. بعضی از اونها مثل ریا و نفاق بیشتر در بافت دینی و بعضی از اونها مثل تملق و چاپلوسی بیشتر در بافت غیر دینی به کار میرن، مثلا در مناسبات اداری و سیاسی و روابط میان فرودستان و فرادستان. اگر ما بتونیم این مجموعه کلماتی رو که در حوزه معنایی ریاکاری به کار میرن، اینها رو شناسایی کنیم و به دقت تمام اونها رو تفکیک معنایی کنیم و مرزهای بین اونها رو مشخص بکنیم، خیلی کار با ارزشی واقعا انجام دادیم. ولی خب در شرایط فعلی برای من واقعا مقدور نبود که بخوام چنین کاری رو انجام بدم. من در این بحث بیشتر از کلمات ریا و نفاق استفاده میکنم. بریم سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدی اشاره است به مسئله ریا در سنت اسلامی. در فرهنگ اسلامی اولین متنی که به طور جدی درباره ریا و نفاق صحبت کرده، قرآن کریمه. لحن قرآن و تأکیدهای فراوان قرآن درباره پرهیز از ریا و نفاق هیچ تردیدی بر جا نمیذاره که از نظر قرآن نفاق از بدترین رذایل اخلاقی و دینیه و مجازاتهای خیلی سنگینی رو به دنبال داره. نفاق در کنار ظلم و در کنار شرک به نظر میرسه که سه رذیلت مهم قرآنی رو تشکیل میدن. در قرآن ما میتونیم ریا و نفاق رو از هم جدا کنیم، به این معنی که در قرآن ریا نوعاً به عنوان مسئله فردی یا شخصی در واقع مورد بررسی قرار میگیره و نفاق بیشتر به مثابه یک پدیده اجتماعی و سیاسی مطرح میشه. و خب البته به دلیل اهمیت فراوان ریای سیاسی و اجتماعی، نفاق در قرآن بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بسامد واژگان مربوط به نفاق در قرآن خیلی بیشتر از بسامد واژگان مربوط به ریاست و حتی در قرآن سوره‌ای به نام منافقون وجود داره. نکته‌ای که میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم اینه که اسلام در مکه ضعیف بود و منفعتی یا تهدیدی در پی نداشت. به همین خاطر در مکه کسی منافقانه با اسلام برخورد نمی‌کرد. ضعف اسلام در مکه و قرار داشتن پیامبر و یاران او در اقلیت در مکه باعث می‌شد که مخالفان پیامبر و مخالفان اسلام با صراحت مخالفت خودشون رو نشون بدن. از طرف دیگه منفعت طلبان هم سودی در مسلمان بودن نمی‌دیدن و جذب اسلام نمی‌شدن. بنابراین اسلام در مدینه نه چندان خطری داشت که بخواد دیگران رو به ریا بکشونه و نه چندان منفعتی داشت که بخواد باعث نفاق و ریاکاری بشه. به همین خاطر در مکه ما چندان با پدیده ریاکاری روبرو نیستیم، اما در مدینه اسلام به تدریج قدرت پیدا میکنه و مسلمانان اختیار مدینه رو در دست خودشون میگیرن و از طرف دیگه هم منافع افراد به مسلمان شدن گره میخوره و قدرت اسلام هم زندگی افراد رو به خطر میندازه. همین موضوع باعث میشه که از نخستین سالهای هجرت منافقان مدینه در کنار مشرکان مکه به مهمترین دشمنان اسلام تبدیل بشن. اونها چون در میان مسلمان‌ها زندگی می‌کردن، می‌تونستن از درون به جامعه اسلامی آسیب بزنن و عملاً هم بزرگترین خطرها رو برای مسلمان‌ها داشتن. به همین خاطره که در قرآن به شدت تمام از نفاق انتقاد شده. در قرآن برای منافقان صفت‌های متعددی اومده که من قبلاً هم به چند تا از اونها در ضمن تعریف ریا اشاره کردم، مثل فرصت طلبی، ادعاهای دروغ و گزاف، دروغگویی، فریبکاری، خودفریبی، سوگند دروغ خوردن، بیماری دل، دورویی، کسالت و ملال خاطر و امثال اونها. این بحث قرآنی راجع به نفاق خیلی بحث مفصلی میتونه باشه. من فقط برای که شما آشنا باشید با این بحث و بدونید که از صدر اسلام بحث ریا و نفاق مطرح بوده در جامعه، چند تا از ترجمه چند آیه از اول سوره بقره رو برای شما میخونم با ترجمه شادروان فولادوند. در این آیاتی که میخونم شما میتونید یه تعدادی از مهمترین ویژگی های منافقان رو از نگاه قرآن ببینید. خیلی به نظرم قطعه واقعا حیرت آوریه و خیلی جای کار داره و میشه درباره اون بررسی و تحقیق کرد. و برخی از مردم میگویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده ایم، ولی گروندگان راستین نیستند. گرونده یعنی مؤمن، برابر فارسی مؤمنه. خب این یک ویژگی، اونها به زبان میگن ما مؤمنیم ولی واقعا در دلشون به خدا ایمان ندارن. با خدا و مؤمنان نیرنگ میبازند ولی جز بر خیشتن نیرنگ نمیزنند و نمیفهمند. این قطعه اشاره داره به اینکه منافق ها گمان میکنن خدا و مردم رو دارن فریب میدن، در حالی که واقعا خودشون رو دارن فریب میدن. دلیل اصلیش هم اینه که دیگر فریبی بدون خود فریبی امکان پذیر نیست. یعنی مادام که شخص خودش رو فریب نداده باشه نمیتونه آمادگی پیدا کنه برای فریب دادن دیگران. هر کسی که به خودش اجازه فریب دادن دیگران رو میده، او چه بدونه و چه ندونه قبلا خودش رو فریب داده. در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود، و به سزای آنچه به دروغ میگفتند عذابی دردناک در پیش خواهند داشت. در اینجا اشاره میشه به بیمار بودن دل منافقها و دروغگو بودن منافقها. و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید، میگویند ما خود اصلاح کردیم. یک ویژگی دیگه منافقان اینه که فساد میکنن، زمین رو آلوده میکنن، به انسانها آسیب میزنن، ولی به زبان خودشون رو جزء اصلاحگران میدونن. به هوش باشید که آنان فسادگرانند لکن نمیفهمند. و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید، میگویند آیا همان گونه که کمخردان ایمان آوردند ایمان بیاوریم؟ هشدار که آنان همان کمخردانند ولی نمیدانند. اینها در واقع خودشون رو خیلی باهوش و دانا میدونن و گمان میکنن که کسانی که راه درست رو انتخاب کردن اونا بیخرد و احمقن، در حالی که خودشون دارای این ویژگی هستن. و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند، میگویند ایمان آوردیم. و چون با شیطانهای خود خلوت کنند، میگویند در حقیقت با شماییم، ما فقط آنان را ریشخند میکنیم. یکی دیگه از ویژگی های منافقان مسخره کردن و ریشخند کردن آدم های مؤمن یا آدم های سالمه. خداست که ریشخندشان می کند و آنان را در طغیانشان فرو می گذارد تا سرگردان شوند. اینم یکی از ویژگی های مهم منافقانه که سرگردانند. همین کسانند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند، در نتیجه داد و ستدشان سودی به بار نیاورد و هدایت یافته نبودند. این آیه اشاره می کنه به این که با شیوه زیستن منافقانه نمی تونیم بار زندگی رو به مقصد برسونیم. منافقان رفتار کردن 100% به زیان شخص تموم میشه، ولی شخص ممکن اصلا متوجه نشه چون خودش داره خودش رو فریب میده. مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد خدا نورشان را برد و در میان تاریکی هایی که نمیبینند رهایشان کرد. لالند، کورند، بنابراین به راه نمیآیند. کسی رو در نظر بگیرید که جلوی یک آتیش نشسته، ولی اون آتیش هر لحظه خاموش میشه و روشن میشه. مدت خاموش بودن طولانیه، مدت روشن شدن کوتاهه. امروز ما با این وسیله برقی که داریم که مثلا در زمانهای مشخصی یه لامپ خاموش و روشن میشه، بهتر میتونیم اینو بفهمیم. خب شخص به محض اینکه روشن میشه شروع میکنه به راه رفتن، شروع میکنه به کتاب خوندن، شروع میکنه به در واقع کاری که داره انجام میده، اما دوباره تاریک میشه و او مجبور دست از کار خودش برداره. این آیه داره در واقع تدبیرهای منافقانه برای زیستن رو تشبیه میکنه به این موضوع، یعنی از طریق تدبیرها و اندیشه های منافقانه لحظاتی زندگی ما ممکنه روشن بشه، ما دو سه گام بریم جلو ولی دوباره تاریکی همه جا رو میگیره. بنابراین از طریق تدبیرهای منافقانه ما نمیتونیم یک سفر رو تا به پایان برسونیم. در آیه بعدی دوباره روی همین موضوع با یه تمثیل دیگه تأکید میکنه. کسی رو در نظر بگیرید که در بیابون داره میره، در شب خیلی تاریک یک برق میزنه و بر اثر اون برق یک لحظه راه رو میبینه 10 متر 15 متر جلوتر، با سرعت میره جلو، دوباره تاریک میشه، یک ساعت دو ساعت سه ساعت تاریکه، تا برق بعدی دوباره 2 متر میبینه، میره دوباره تاریک میشه و وای میسته. به زیباترین شکلی به نظرم این تمثیل نشون میده که انسانی که میخواد با ریا و نفاق زندگی کنه و در سفر زندگی پیش بره، این آدم امکان نداره به مقصد خودش برسه. یا چون کسانی که در معرض رگباری از آسمان که در آن تاریکی ها و رعد و برقیس قرار گرفتند، از نهیب آزرخش و بیم مرگ سرانگشتان خود را در گوشهایشان نهند، ولی خدا بر کافران احاطه دارد. نزدیک است که برق چشمانشان را برو باید، هرگاه که بر آنان روشنی بخشد در آن گام زنند و چون راهشان را تاریک کند بر جای خود بایستند، و اگر خدا میخواست شنوایی و بیناییشان را بر میگرفت، که خدا بر همه چیز تواناست. در سخنان منقول از پیامبر و اولیاء دین هم فراوان راجع به ریا و نفاق صحبت شده. در کتاب‌های مذهبی، کتاب‌های اخلاقی، کتاب‌های عرفانی و حتی کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های تفسیری و ادبی مطالب بسیار زیادی راجع به ریاکاری وجود داره. به نظرم گردآوری، طبقه بندی و تحلیل همه این صحبت‌ها خیلی کتاب خوندنی رو فراهم میاره و امیدوارم یه آدم صاحب همتی پیدا بشه و چون این تحقیقی رو انجام بده. خب بریم سراغ موضوع بعدی. سه تا چشمانداز کلان به نظرم راجع به ریاکاری وجود داره. یعنی ما اگر از یک نگاه فراگیر به مسئله ریا نگاه کنیم، به نظر میرسه که ریاکاری رو دست کم از سه چشمانداز مختلف میتونیم بررسی کنیم. یکی چشمانداز انسان شناختی، یکی چشمانداز روان شناختی و یکی هم چشمانداز جامعه شناختی. به تعبیر دیگه ما ریای وجودی داریم، یعنی ریایی که از منظر انسان شناختی بررسیش میکنیم، ریای روان شناختی داریم و ریای جامعه شناختی یا ریای اجتماعی داریم. هدف اصلی من بررسی ریای اجتماعی، چون حافظ بیشتر به این موضوع پرداخته، ولی اجازه بدید که به اختصار در اون دو ریای دیگه هم کمی صحبت کنیم. بریم سراغ بررسی ریای وجودی یا ریا از چشمانداز انسان شناسی. در این چشمانداز ریا به عنوان پدیده‌ای که لازمه ساختار وجودی انسانه در نظر گرفته میشه. همونطور که در بخش تعریف ریا خدمتتون عرض کردم، ریا از نیروی پنهانکاری و تظاهری که در انسان وجود داره سرچشمه میگیره. این نیرو همونطور که عرض کردم نه تنها بد و ناپسند نیست، بلکه ارزش داره و این رو هم طبق یک تلقی موحدانه خداوند آفریده. به قول مولانا، نیست باطل هرچه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. در یک نگاه توحیدی هر چیزی که آفریده حقه حتما خیر و هدف و حکمتی داره و خداوند چیز لغو و بیهوده خلق نمی کنه. نیروی پنهانکاری و تظاهر هم از این قاعده مستثنا نیست. حتی اگر از یک نگاه غیر توحیدی نگاه بکنیم، باز هم میشه گفت که این نیرو نقش و جایگاه مهمی در زندگی انسان داره. طبق قانون تکامل اگر چیزی مطلقاً بیفایده و غیر لازم باشه از بین میره و باقی ماندن چیزی در زندگی بشر به معنای اینه که اون تا این لحظه از زندگی بشر حذف ناشدنی بوده. فضیلت‌هایی مثل مدارا، خویشتنداری، رازداری و مدیریت خشم از شکل تسعید یافته همین نیرو پدید میان. این نیروی پنهانکاری فوایدی داره برای ما. یکیش اینه که ما از طریق تقابل خلوص و صداقت و یکپارچگی با ریا و نفاقی که میتونیم اونا رو بشناسیم. اگر چیزی به نام پنهانکاری و تظاهر و ریا و نفاق در زندگی بشر وجود نداشت، ما نمیتونستیم نقطه مقابلش رو که اخلاص و صداقت و یکپارچگی شخصیت هست بشناسیم. دوم اینکه امکان ریاکاری و تظاهر و پنهانکاری فرصتی برای ظهور و بروز اختیار و اراده انسان فراهم میاره. اگر ما این توانایی و قدرت رو نداشتیم، بخشی از زمینه برای ظهور اختیار و عقلانیت ما از بین میرفت. و سوم اینکه این نیرو ابزاریه که ما به وسیله اون میتونیم از خودمون در برابر خطرها و تهدیدها دفاع کنیم. زمانهای واقعا لازمه که ما آنچه را که در دل داریم آشکار نکنیم تا بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم. و یک مطلب دیگه اینه که برای عضویت در جامعه و برای جامعه پذیر شدن، ما در بسیاری از صحنه‌های زندگی ناچاریم آنچه را که در دل داریم پنهان کنیم تا به عنوان یک عضو معقول و مقبول در جامعه پذیرفته بشیم. و مطلب بعدی اینه که از طریق این نیرو مناسبات اجتماعی ما روانتر میشه و مسئله مثل تعارف در واقع ایجاد میشه. به هر حال مایه اصلی ریاکاری در زندگی بشر وجود داره و انسان‌ها در طول زندگی خودشون کمابیش از اون استفاده میکنن. این نوع ریاکاری رو از یک منظر دیگه هم میتونیم بررسی کنیم و اون منظر اینه که ساختار وجودی انسان به گونه ایست که او رو در برزخ میان فرشته و حیوان قرار میده. به تعبیر دیگه انسان ترکیبی از نور و ظلمت، حقیقت و پندار، دل و گل، عیب و غیب و نظایر اینهاست و همین دوگانگی موجود در سرشت انسان باعث میشه که همیشه بین دو سوی وجود او تناقض و تضاد وجود داشته باشه. سرشت و سرنوشت انسان به گونه ایه که غالباً بخشی از وجود او با بخش دیگری از وجود او در تضاد و کشمکشه. با توجه به این سرشت برزخی باید سویه های تاریک وجود انسان رو هم دارای اصالت بدونیم و اونها رو بخش ناگزیر وجود انسان به شمار بیاریم. حتی پاکترین و منزهترین انسان ها هم گاهی در عمق جانشون گرایش به بدی و رذیلت رو تجربه می کنن یا می یابن و به خاطر اون احساس شرمساری و اندوه می کنن. این سرشت دوگانه انسان باعث میشه که او به یک نوع ریای وجودی محکوم باشه. انسان هیچگاه توانایی آشکار کردن همه اندیشه ها و خواسته ها و گرایش های خودش رو برای دیگران و چه بسا برای خودش نداره. اگرچه در این جلسه و جلسه بعد هدف اصلی من بررسی ریای اجتماعیه، ولی لازمه به این موضوع اشاره کنم که حافظ به ریای وجودی هم توجه داشته. حافظ به خوبی از سرشت برزخی انسان آگاه بوده و تلاش کرده مخاطبان اشعار خودش رو با این سویه سوگناک و تراژیک وجود انسان که ما غالبا ترجیح میدیم که اون رو از دیگران و حتی از خودمون پنهان کنیم آشنا کنه. اجازه بدید که یک قطعه بلندی رو از آقای دکتر تقی پورنامداریان برای شما بخونم. این قطعه در کتاب گمشده لب دریا اومده از دکتر پورنامداریان و یکی از کتاب‌های خیلی خوب راجع به حافظ هست که میتونید بخونید و ازش استفاده کنید. استاد پورنامداریان میفرمان حافظ ترجیح یکی از این دو جنبه وجود برزخی انسان را بر طرف دیگر نمیپذیرد. منظور از دو سوی وضعیت برزخی ما، یکی وضعیت فرشتگیه که عقل و عشق محضه و یکی وضعیت حیوانیه که شهوت و تاریکی محضه. اگر خدا انسان را چنین آفریده است که میان فرشته و حیوان باشد و طبیعت برزخی او ایجاب می کند که هر دو جنبه وجود او اعتبار داشته باشد، پس نمی توان سرزدن گناه از او را عیب شمرد و نکوهش کرد. این اندیشه حافظ که هم نتیجه ایمان او به کیفیت آفرینش انسان بر اساس قرآن است، چون در قرآن میگه انسان از لجن و روح خدا آفریده شده، از خاک و روح حق آفریده شده، و هم نتیجه گیری طبیعی و منطقی از این آیات، علارغم منطقی بودنش در فرهنگ عمومی ما تازگی دارد. معنها و حرمتهای گونگون فرهنگی از جمله اسباب و عللی است که ما را به خصوص در گذشته بر آن داشته است تا همواره جنبه ای از ماهیت وجودی خود را که در عین طبیعی بودن معارض با ارزش‌های غالب و پذیرفته فرهنگی و مذهبی ماست انکار کنیم. از نظرگاه ما انسان‌ها یا در آن سوی مقام برزخی انسانی خودند یا در این سو. جرأت و شهامت حافظ که بدون بیم از موانع فرهنگی و اجتماعی و بدون رعایت احتیاط به منظور حفظ مقام دنیوی حجاب‌های ریا و تظاهر را از چهره ما کنار می‌زند تا خود را چنان که هستیم ببینیم دلپذیر است. این کشف حجاب روحی مثل اعتراف به گناه، مثل افشای رازی جانگزا تسلی بخش است. به همین سبب ما چهره حافظ و یا چهره انسانی را که در شعر حافظ حضور دارد علارغم خلاف عادت و انتظار بودنش دوست داریم. خروج از نفس لوامه و صعود به مرتبه نفس مطمئنه و یا سقوط به مرتبه نفس اماره، خروج از زیستن به اقتضای طبیعت است. یعنی انسان در برزخ بین نفس مطمئنه و نفس اماره قرار داره. این خروج به هر حال مستلزم کتمان بعد دیگری از هستی انسانی است. همین کتمان علارغم فایده‌ای که ممکن است به ظاهر از نظر اخلاقی و تزکیه نفس داشته باشد، کم و بیش مایه ای از ریا و تظاهر را با خود دارد. آن کس که فرصتی برای خیشتن اندیشی دارد به میزان حساسیت خود از این نکته متأثر می شود. انسان طبیعی و حقیقی یا من حاضر در شعر حافظ چون تأکید و ادعایی بر یکی از دو سوی مقام برزخی انسان ندارد، از ریا و تظاهر آریست. اما خب عموم انسان ها اینجوری نیستن و بنابراین ساختار وجودی انسان که یک ساختار برزخی هست ایجاب میکنه که انسان ها بسیاری از اوقات درون خودشون از دیگران پنهان کنن و حتی خودشون رو از چشم خودشون هم پنهان کنن. به این میگیم ریای وجودی یا ریای انسان شناختی که ایرادی هم نداره و رذیلت هم به شمار نمیاد، یه بخشی از انسانیت ماست. چشمانداز دومی که برای بررسی ریا وجود داره چشمانداز روانشناختیه. در این چشمانداز ریا به عنوان پدیده فردی و شخصی در نظر گرفته میشه. به عبارت دیگه ریاکاری در اینجا یک بیماری فردی و شخصی تلقی میشه که بعضی از انسانها به دلایل و انگیزه های فردی دچارش میشن. در این رویکرد روانشناختی بحث های مربوط به ریاکاری غالباً سبقه روانشناسی دین، سبقه روانشناسی اخلاق و اینجور سبقه ها رو دارن. عموم عالمان اخلاق گذشته و دانشمندان دینی در گذشته و عارفان از این چشمانداز به ریاکاری نگاه کردن. من فکر میکنم بدون شک بهترین و دقیقترین بحث در این زمینه در متون کلاسیک مربوط هست به بحثی که امام محمد غزالی در احیاء و علوم دین جلد سوم از صفحه 613 تا صفحه 699 آورده. خیلی غزالی در این بخش واقعا موشکافی کرده در تحلیل ریاکاری به عنوان یک پدیده روانی و شخصی و اخلاقی و همه بحث‌های گسترده و عمیق او رو به نظرم زیر 8 عنوان میتونیم خلاصه کنیم. 1. نکوهش ریاکاری. 2. تعریف ریاکاری. 3. ابزارها و شیوه های ریاکاری. 4. درجات ریاکاری. 5. انواع ریاکاری. 6. نشانه های ریاکاری. 7. درمان ریاکاری. و 8. ریاکاری در میان صنف های گوناگون اجتماعی. از این 8 عنوان فقط مورد 8 که به جنبه اجتماعی ریاکاری اشاره داره، ولی جالب اینجاست که در اینجا هم باز بحث‌های غزالی بیشتر سبقه فردی و شخصی دارن تا سبقه اجتماعی. یعنی غزالی میگه که مثلا فقیهان چجوری ریاکاری میکنن، صوفیان چجوری ریاکاری میکنن، تاجرها چجوری ریاکاری میکنن، عالمان و دانشمندان چجوری ریاکاری میکنن، و با اینکه بحث اساسا یک بحث اجتماعیه ولی غالبا میبینید که غزالی اونجا هم داره بحث رو به شکل شخصی و فردی پیش میبره. برای که دوستان با نمونه هایی از بحث های غزالی آشنا بشن، از شما اجازه میخوام که خلاصه ای از بحث های او رو درباره انگیزه ها و اهداف ریاکاری برای شما توضیح بدم تا بدونید که یه دانشمند قرون وسطایی در واقع چجوری با تأملات خودش راجع به ریاکاری صحبت کرده و انگیزه های ریاکاری رو معرفی کرده. غزالی 9 تا انگیزه یا هدف رو برای ریاکاری برشمرده که اینا رو یکی یکی برای شما میخونم. 1. طلب حسن اعتقاد مردم. یکی از انگیزه های ریاکاری به نظر غزالی اینه که شخص فقط دوست داره که دیگران نسبت به او باور خوبی داشته باشن، اعتقاد خوبی راجع به او داشته باشن. حتی ممکنه شخص کسانی رو که قرار اعتقاد خوبی نسبت به او داشته باشن هیچ وقت نبینه و هیچ وقت از منافع این اعتقاد خوب استفاده نکنه، اما صرف این که میدونه در روی زمین کسانی هستن که اعتقاد خوبی نسبت به او دارن حالش خوشه و این کار خودش رو انجام میده. دوستان خیلی حرف عجیبیه که غزالی میگه. غزالی میگه هستن عابدان و راهبانی که سالهای بسیار زیادی توی خونهشون منزوی بودن، یا توی غاری توی کوه منزوی بودن، یا توی جنگلی منزوی بودن و عبادت کردن و اصلا با مردم ارتباط نداشتن. فقط میدونستن که این کاری که دارن میکنن باعث میشه که در نظر مردم بزرگ باشن و مردم به یاد اونها باشن و به اونها احترام بذارن. با اینکه این قبیل افراد با مردم کاملا قطع رابطه کردن، هیچ وقت قرار نیست که از پول مردم یا از احترام مردم استفاده بکنن. صرف اینکه میدونن دیگران در واقع اعتقاد خوبی درباره اونها دارن، همین باعث میشه که اونها به ریاکاری های خودشون ادامه بدن. خیلی انسان موجود پیچیده. دوستان تصور کنید یه کسی 30 سال در یه غاری تک و تنها داره زندگی میکنه و هیچ کسی رو هم نمیبینه و فقط دلش خوشه به این که با این عبادت هایی که در خلوت داره میکنه در دل مردمان شهر خودش جایگاه بزرگی برای خودش تدارک میبینه. این یکی، طلب حسن اعتقاد مردم. دومین انگیزهی که غزالی برای ریاکاری میاره طلب حمد و ثنای مردمه. بعضی از ریاکاران هستن که به صرف حسن اعتقاد بسنده نمی کنن. یعنی اینکه مردم اعتقاد خوب نسبت به اونها داشته باشن، این براشون کافی نیست. دوست دارن که از زبان مردم تعریف و تمجید بشنوند. بنابراین اینها تظاهر میکنن به عبادت، تظاهر میکنن به عرفان، تظاهر میکنن به ایمان و اصلا کارهای مختلف برای اینکه از مردم تعریف و تمجید بشنون. صرف ستوده شدن و ستایش شدن اونها رو قانع میکنه، اونها چیزی بیشتر از این نمیخوان. 3. انتشار شهرت و جاه. بعضی از ریاکاران و منافقان هستن که گذشته از اینکه دوست دارن مردم در حق اونها اعتقاد داشته باشن و مردم از اونها تعریف کنن، مایل هستن که در واقع مردم بیان پیش اونها و به اونها احترام بذارن و اونها در بین مردم قدرت و جایگاه پیدا بکنن. در واقع هدف اصلی اونها اینه که میخوان قدرتی در بین مردم به هم بزنن. 4. مشهور شدن در نزد شاهان. عده‌ای هم هستن از افراد ریاکار که تظاهر میکنن به عبادت و ایمان و ریاضت و زهد برای اینکه در نزد شاهان محترم باشن، پادشاهان به اونها احترام بذارن و شفاعت اونها در نزد پادشاهان قبول باشه و کارها به دست اونها انجام بشه و به این ترتیب در بین مردم جایگاهی پیدا کنن برای خودشون. 5. انگیزه کسب ماله. یعنی شخص میاد ریاکاری میکنه، تظاهر به عبادت و کارهای خیر میکنه به خاطر اینکه بتونه از این طریق خوشنام بشه، مورد اعتماد قرار بگیره و پول کسب کنه، حتی از طریق اوقاف و اموال یتیم ها و امثال اینها. و غزالی میگه اینا بدترین آدم ها هستن، بدترین ریاکارانن. 6. ریا کردن برای دستیابی به امری گناهآلود. خب این تیکه رو براتون با قلم خود غزالی آوردم. شخص ریاکاری میکنه. در قسمت قبلی میخواست مال به دست بیاره ولی نه از راه حرام. او تلاش میکرد که از طریق خوشنام شدن در نزد مردم بتونه به پول برسه. اما در اینجا شخص ریا میکنه برای اینکه میخواد به یک هدف نادرست، به یک امر گناهآلود در واقع برسه. ببینید چقدر حرفای غزالی عجیبن. کسی به عبادت ریا کند و تقوا و ورع ظاهر گرداند به بسیاری نفل ها، نفل یعنی مستحبات، و امتناع از خوردن شبهت ها، یعنی همه این کارها رو انجام میده و به مردم نشون میده که چقدر حتی داره مستحبات رو به جا میاره، و غرض او آن که به امانت شناخته شود تا قضا یا تولیت اوقاف یا وسایا یا مال ایتام به وی دهند. اون قبلی فقط میخواست که در واقع از اون پولا بهش بدن، ولی این میخواد تولیت اینها رو به دست بیاره، یعنی از طریق ریاکاری میخواد بشه متولی اموال ایتام در جامعه یا بشه متولی مثلا اوقاف در جامعه و به این ترتیب از اونها برای خودش استفاده کنه. و غرض او آن که به امانت شناخته شود تا قضا یا تولیت اوقاف یا وسایا یا مال ایتام به وی دهند و او آن را بستاند، یا تفرقه زکات ها یا صدقه ها به وی تفویض کنند تا آنچه تواند از آن ببرد، یا ودیعت ها به وی دهند و او آن را گیرد و منکر شود. شخص تظاهر میکنه به امین بودن و انقدر در این راه پیش میره 10 سال 15 سال تا افراد میان امانتهای خودشون رو به او میسپارن و او همه رو ور میداره و انکار میکنه که اصلا امانتی نگرفته در واقع، یا مالها به وی تسلیم کنند تا در راه حج صرف کند و او بعضی از آن یا کل آن ببرد. اینا مواردی است که غزالی با چشم خودش دیده، نه اینکه با تخیل خودش فرض کرده. یا به واسطه آن حج کنندگان را تبع خود سازد تا به قوت ایشان مقصودهای فاسد خود که در معصیتها دارد برآورد و یکی از ایشان به زی تصوف و هیئت خشوع و سخن حکمت بر سبیل وعظ و تذکیر ظاهر کند و قصد او دوستی نمودن باشد به زنی یا کودکی برای فجوری و باشد که در مجلس‌های علم و تذکیر و حلقه‌های قرآن حاضر شوند و در سماع علم و قرآن رغبت ظاهر گردانند و غرض ایشان دیدن زنان و کودکان باشد یا به حج رود و مقصود او آنکه به زنی یا کودکی رسد در قافله و این جماعت دشمنترین مراییانند، مرایی یعنی ریاکار، در حضرت خدای، در درگاه خدا، زیرا که طاعت خدای را نردبان معصیت ساختند و آن را در فسق آلت و بضاعت خود گردانیده. هفتمین انگیزهی که غزالی برای ریاکاری برشمرده که خیلی عجیب و جالبه و در زمانه خودمون نمونه هاشو میتونیم ببینیم، ریا کردن برای تبرئه کردن خود از جرم و خطاست. یعنی شخص گناهی یا خطایی انجام میده و در واقع مشهور میشه به اون خطا و به خاطر اینکه خودش رو تبرئه کنه و بگه من آدم خوبی هستم، شروع میکنه به تظاهر کردن، به کارهای خوب، عبادت کردن و چهره خوب از خودش در جامعه نشون دادن. مثل کسی که مثلا دزدی کرده و مشهور شده به دزدی، ولی الان میاد و تظاهر میکنه ریاکارانه به عبادت و به این ترتیب قصدش اینه که اون آبرویی رو که بر اثر دزدی از بین رفته، اون رو با ریاکاری جمع بکنه. هشتم، ریا کردن برای دستیابی به یک نصیب دنیایی مباح و روا. مثل کسی که گریه میکنه و میاد وعظ میکنه، نصیحت میکنه و کارهای دینی مختلف انجام میده به خاطر اینکه مثلا زنها یا مردها به او توجه بکنن و او بتونه به اهداف خودش برسه. در واقع غزالی میگه هستن کسانی که میخوان با دختر یک عالم یا دختر یک انسان بزرگ در جامعه ازدواج کنن و از طریق تظاهر به عبادت و سالها عبادت کردن به قصد خودشون میرسن. و نهم، ریا کردن برای اینکه مردم او را خار و حقیر نشمارن. یعنی شخص برای که پیش مردم سنگین، موقر و متین شناخته بشه میاد و ریاکاری میکنه. غزالی میگه کسی رو در نظر بگیرید که تو راه که داره میره به سرعت میره، بی مبالات میره و وقتی دیگران او رو ببینن آروم و نیکو راه میره و عجله کردن رو کنار میذاره تا مردم نگن که او اهل لهو و لعبه، او رو اهل وقار بدونن. یا کسی که تو جمع یک دفعه به یه شکل وحشتناک میخنده و بلا فاصله به خاطر اینکه مردم او رو سبکسر ندونن استغفار میکنه و توبه میکنه، در حالی که اگر در خلوت خودش اونجوری میخندید هیچ وقت پشت سرش استغفار نمیکرد. یا کسی که مثلا تظاهر میکنه به عبادت در روز جمعه یا روز دوشنبه یا چهارشنبه یا پنجشنبه و روزه میگیره فقط برای اینکه مردم او رو اهل عبادت بدونن و به او احترام بذارن و او رو یک شخص موقر و متین بدونن. اینها نمونه هایی است از بحث هایی که غزالی کرده. این در بخش انگیزه ها بود، در بخش شیوه ها همینطور، در بخش انواع در واقع ریاکاری همینطور و در قسمت های دیگه هم همینطور. مولانا هم در مثنوی و دیوان شمس غالبا ریاکاری رو از یک منظر فردی و روانی بررسی میکنه. در روی مولوی این نکته گفتنیه، خواهش میکنم توجه کنید که او بخش اعظم زندگیش رو در قونیه به سر برده. بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی و دینی قونیه در قرن هفتم نشون میده که این شهر در قیاس با شهرهای ایران در زمان حافظ هم از امنیت و رفاه و ثبات بیشتری برخوردار بوده و هم از نظر تعاطی افکار و تعامل دینها و زبانها و فرهنگهای مختلف در وضعیت خیلی خوبی بوده. در این شهر فرهنگ‌های اسلامی، یونانی، عربی، ایرانی، ترکی کنار همدیگه به شکل زیبا و مسالمت‌آمیزی زندگی می‌کردند و یک نوع آزادی و مدارای چشمگیری نسبت به ادیان دیگه و فرقه‌ها و مذاهب وجود داشت. خب در چنین فضای باز و آزادی ریاکاری کمتر مجال ظهور و بروز پیدا می‌کنه. شاید به همین دلیل باشه که حافظ در مقایسه با مولانا توجه خیلی زیادی به نقد ریاکاری معطوف داشته. یعنی اینقدر که حافظ به ریاکاری حمله کرده، مولانا حمله نکرده. به نظرم یه دلیلش در واقع اوضاع اجتماعی ایران در عصر حافظ و اوضاع آسیای صغیر در عصر مولانا بوده. از طرف دیگه مولانا در قونیه حرمت و عزت زیادی داشته و گذشته از اینکه مردم شهر به او خیلی مهر می‌ورزیدن و وسایل رفاه و راحتی او را فراهم می‌آوردن، شاهان سلجوقی، وزیران اونها و اشراف هم در تکریم و تعظیم مولانا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کردند. مقایسه رفاه و آسایش و امنیت مولوی در قونیه با پریشانی و ناامنی حافظ در شیراز حتما در تبیین نحوه نگاه اون دو بزرگ به مسئله ریاکاری باید مورد توجه قرار بگیره. تقریبا با اطمینان میتونم بگم که مولانا به ریا به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر نگاه نمیکنه. او در موارد خیلی اندکی که به بحث ریاکاری پرداخته، عمدتا ریاکاری رو به عنوان یک مسئله فردی و روانی در نظر گرفته. ناگفته نمونه دوستان که مولوی درباره ریاکاری مشایخ و پیران صوفیه سخنان زیادی داره و اصلا یکی از مهمترین بحث‌های مولانا نقد پیران دروغینه. با این حال این نقدها هم بیشتر از اون که جنبه اجتماعی داشته باشن به نقدهای درون گروهی شبیهن. یعنی مولانا به عنوان یک عارف و صوفی به نقد صوفی نمایان پرداخته تا مریدان را از افتادن در دامهای پیران ریاکار برحذر بداره. عالی ترین نمونه این نقدها رو در داستان شگفت‌انگیز وزیر یهودی در دفتر اول مثنوی میتونید ببینید. اروین گافمن، جامعه شناس معاصر، زندگی اجتماعی رو به صحنه نمایش تشبیه میکنه. همونجور که میدونیم دوستان، لطفاً دقت کنید، در نمایش یک جلو صحنه وجود داره و یک پشت صحنه وجود داره. مقایسه ویژگی های این دو بخش نمایش خیلی جالبه. در جلو صحنه همه چیز مرتبه، همه چیز حساب شده است. جلال و شکوه سراسر صحنه رو فرا گرفته و همه جا از نور و رنگ متناسب سرشاره. در جلو صحنه تمام بازیگران مسائل شخصی خودشون رو کنار میذارن و تلاش میکنن به بهترین وجه نقش خودشون رو ایفا کنن و تماشاچیان رو به تحسین خودشون وادار کنن. هر بازیگری که به روی صحنه میاد در یک تئاتر، برای اینکه بیشترین تأثیر رو بر مخاطبان داشته باشه، تمام دردها، رنجها، دلخوریها، قصه‌ها، مشکلات درونی خودش و ناراحتی‌های خودش رو و حتی دلخوری‌هایی که نسبت به عوامل نمایش مثلا به کارگردان و سایر بازیگران داره، همه رو کنار میذاره و جلوی صحنه خودش رو خوب نشون میده. بازیگر معمولاً در جلو صحنه هر چیزی رو که از تأثیر نمایش کم میکنه اون رو از انظار تماشاچی‌ها پنهان میکنه. گافمن میل شدید بازیگر برای تأثیر گذاشتن بر تماشاچی رو مدیریت تأثیر میخونه. حالا بریم سری بزنیم به پشت صحنه. در پشت صحنه برخلاف جلو صحنه همه وسایل به هم ریخته و نامنظمن و آشفتگی بیداد میکنه. در پشت صحنه حتی ممکنه بین دستندرکاران تئاتر مشاجره و اختلاف و دعوا وجود داشته باشه و خب طبیعیه که همه این امور ناخوشایند از دید تماشاچی دور نگه داشته میشه. میشه گفت پشت صحنه جاییه که در اون همه واقعیت‌های سرکوب شده صحنه جریان دارن. دقت کردی چه عرض کردم خدمتون؟ پشت صحنه جاییه که در اون همه واقعیت‌های سرکوب شده صحنه جریان دارن. اگر خواستید مقدمه ارزشمند دکتر محسن گودرزی بر کتاب همه دروغ میگویند این رو بخونید، این موضوع اونجا بحث شده. این تمثیل به زیبایی هرچه تمامتر واقعیت زندگی ما انسان‌ها رو نشون میده. زندگی هر انسانی دارای یک جلو صحنه و یک پشت صحنه است. پشت صحنه همون زندگی خصوصی انسان یا زندگی درونی انسان یا به طور کلی ناخودآگاه انسانه. پشت صحنه شامل عقده‌های روحی و احساسات و خواسته‌ها و باورهای ناخوشایند شخصه. در اینجا، یعنی در ناخودآگاه و در این عرصه شخصیه که اموری مثل ترس‌ها، نگرانی‌ها، بدبینی‌ها، نفرت‌ها، زیاده‌خواهی‌ها، فریبکاری‌ها، دردها و رنج‌های شخص وجود دارن. این امور میتونن زندگی شخص رو به صورت کامل مختل کنن، ولی هر شخصی وقتی که با دیگران ارتباط برقرار میکنه تمام این امور ناخوشایند رو کنار میذاره و با دروغ و تظاهر و فریبکاری جلو صحنه خیلی جذاب و دلانگیزی رو از خودش در معرض دید و داوری دیگران قرار میده. به همین خاطره که بین تصویری که فرد میخواد از خودش ارائه کنه با واقعیتی که وجود داره و دیگران از او درک میکنن فاصله وجود داره. به عبارت دیگه عموم انسانها جلو صحنه و پشت صحنه زندگیشون با همدیگه مطابقت نداره و عموماً در ویترین یا جلو صحنه زندگیشون همه چیز آروم و زیبا و خوبه، اگرچه در پشت صحنه لزوماً اینطوری نیست. یکی از نشانه های انسان سالم و خودشکوفا اینه که بین جلو صحنه و پشت صحنه زندگی او فاصله ای وجود نداره یا فاصله اندکی وجود داره. هرقدر فاصله بین جلو صحنه و پشت صحنه یا فاصله بین بود و نمود بیشتر باشه، انسان آسیب دیده تره و از سلامت روانی کمتری برخورداره. خیلی از آدم ها رو دیدید در نخستین روزهای آشنایی با دیگران تلاش میکنن جلو صحنه دلپذیر و زیبایی از خودشون نشون بدن. اونا برای تاثیرگذاری بر طرف مقابل رابطه تمام آشفتگی های فکری و نابسامانی های درونی و پریشانی های روحی خودشون رو پنهان میکنن و چند سباهی هم در این کار موفق میشن، ولی دیر یا زود محتویات پشت صحنه زندگی اونها خودشون رو برملا میکنن و روابط اونها رو خراب میکنن. مسئله در اینجاست که جلو صحنه زیبا و جذاب مدت کوتاهی دوام پیدا میکنه و به زودی پشت صحنه زندگی خودش رو در روابط انسانی آشکار میکنه. دقیقا مثل یک نظام سیاسی که جلوه بیرونی خودش رو خیلی خوب و مرفه و رشد یافته و عادلانه و پیشرفته نشون میده، ولی در درون خودش با انواع استبدادها و ظلمها و بیدادگریها و نابسامانیها و بیتدبیریها دست به گریبانه. این نشون دادن جلوه خوب دیر زمانی طول نمیکشه و به سرعت اون پشت صحنه میاد و خودش رو توی جلو صحنه نشون میده. کسانی که به سودای تأثیر گذاشتن بر دیگران تمام توجه خودشون رو به جلو صحنه زندگیشون معطوف میکنن، غالبا سرنوشتی جز بی‌اعتمادی و تنهایی در انتظارشون نیست. اینا نمونه هایی از بحث های فردی و روانشناختیه که درباره ریا میشه مطرح کرد. به نظرم در بین مسائل فردی و روانی که راجع به ریاکاری مطرح میشه، مهمترین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره همینه که بود و نمود یا ظاهر و باطن یا جلو صحنه و پشت صحنه افراد ریاکار فاصله عظیمی با هم دیگه داره. به عبارت دیگه شخص منافق وحدت روانی خودش و یک پارچگی شخصیت خودش، یعنی اینتگریتی خودش رو از دست میده و به مرور زمان درون آشفته و سرگردانی رو پیدا میکنه. حتی میتونیم بگیم که وحدت روانی کافران از منافقان و درویان بیشتره. در یک آیه از قرآن کریم میخونیم که جایگاه منافقان در دوزخ از جایگاه کافران هم بدتره. یعنی وضع کافرانی که صریحاً خدا و پیامبر و قرآن رو انکار میکنن و با اونها میجنگن از منافقان ظاهر و سلا بهتره. در کمدی الهی دانته دوزخ 9 تا دایره داره و به طرف مرکز زمین پیش میره. دانته ریاکاران رو در دایره 8 دوزخ قرار داده و درویان رو اینجوری توصیف کرده. درویان شنلی پوشیدن که از بیرون یک رنگ طلایی زیبا داره و از داخل جنسش از سربه و اونها زیر بار سنگین این شنل به کندی و به سختی قدم برمی‌دارن. و مفسران کمدی الهی گفتن منظور دانته از این تمثیل اینه که تکامل روحی در واقع منافقان بسیار به کندی انجام میشه یا اینکه کاملا متوقف میشه. و به نظر من میشه این رو هم اضافه کرد که منافقان به کندی ممکنه که به هدف خودشون برسن، ممکنه زمانهایی با استفاده از راههای میانبر زودتر به اهدافشون برسن، ولی پیشرفت دراز مدت و رابطه عاطفی بلند مدت مطلقا نمیتونن ایجاد بکنن. اگه خواستید به کمدی الهی بخش دوزخ سرود 23 مراجعه بفرمایید. برگردیم به اون جمله قرآنی که میگه وضعیت منافقان در جهنم از وضعیت کافران هم بدتره و اونا در پایین ترین جای جهنم قرار دارن. اگر بپذیریم که زندگی بعد از مرگ ادامه معقول و منطقی همین زندگی دنیاییه و عذابهای دوزخ و پاداشهای بهشت در واقع باطن کارهای زشت یا اعمال خوب انسان هستن، اون وقت میتونیم بگیم همونطور که منافقان و ریاکاران در جهنم بیشتر و سختتر از کافران عذاب می‌بینند، در این دنیا هم وضع روحی و روانی اونها به مراتب بدتر از کافرانه. منظورم اینه که نگرانی و تشویش خاطر و عقب افتادگی و انحطاط منافقان بسیار بیشتر از کافرانه. شاید این نکته رو بتونیم اینجوری تبیین کنیم که کافران در قیاس با منافقان از وحدت روانی بیشتری برخوردارن، به خاطر اینکه تکلیف اونها با خودشون معلومه. کافران دقیقاً میدونن که از خودشون و دیگران چه انتظاری دارن و بدون پرده پوشی و پنهانکاری آشکارا به دنبال مقاصد خودشونن. همین هدفمندی، شفاف سازی و یک جهتی یک وحدتی به شخصیت کافرها میده و باعث آرامش خاطر اونها میشه. ولی منافقان و درویان به خاطر اینکه در موقعیت‌های مختلف زندگی نقاب‌هاشون رو عوض می‌کنن و همیشه مردد و دودلن و دائم دارن فیلم بازی می‌کنن، طبیعتاً شخصیت از هم گسیخته و فاقد وحدت روانی پیدا می‌کنن. به همین دلیل که منافقان عموماً آرامش روحی خودشون رو از دست میدن. کافران مثل مؤمنان یک هدف بیشتر ندارن، ولی منافقان باید شریک‌های بداخلاق گوناگونی رو از خودشون راضی کنن و همین باعث میشه که اونا پیوسته مضطرب و نگران و مشوش باشن. این نگرانی و تشویش خاطر که در قیامت به شکل بدترین عذاب‌های جهنم خودشون نشون میده، این در ذات نفاق نهفته است. یعنی هر کسی که شیوه زیستن منافقانه و ریاکارانه را انتخاب میکنه حتما حالش بد خواهد بود. و مولانا میگه این حال بدی که این انرژی بدی که در نفاق وجود داره در کلمه منافق هم خودشو نشون میده. به همین خاطر شما اگر به یک منافق بگید منافق یا به یک ریاکار بگید ریاکار حتما اذیت میشه، انگار که عقربی در درون او خلیده و داره او رو نیش میزنه. آن منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نه نیاز، در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات. مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. گرچه هر دو بر سر یک بازی‌اند، هر دو با هم مرضی و راضی‌اند. هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. مؤمنش خوانند جانش خش شود، بر منافق گویی پر آتش شود. نام او محبوب از ذات وی است، نام این مبغوض از آفات وی است. میم و واو و میم و نون یعنی مؤمن تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. گر منافق خانیش این نام دون، همچو کجدم میخلد در اندرون. گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ مولوی در حدیثی که از پیامبر اسلام نقل کرده به این تردید و سردرگمی منافقان اشاره کرده. طبق اون حدیث منافق همیشه گرفتار اگره و با اگر زندگی میکنه. این در واقع نشون میده که او وضعیت روانی مناسبی نداره و با حسرت زندگی میکنه. که از اگر گفتن رسول با وفاق، من کرد و گفت آن هست از نفاق. کان منافق در اگر گفتن بمرد، و از اگر گفتن به جز حسرت نبرد. طبق این تفسیر استفاده بیش از حد از جملات شرطی نشانه نوعی احتیاط ریاکارانه هست که در واقع از عدم تثبیت شخصیت، نداشتن قدرت تصمیم گیری و تردید روان سرچشمه میگیره. این ویژگی ها در کانون شخصیت هر انسان ریاکار و دروی نهفتن. اینا نمونه هایی بود از بحث های فردی و روانشناختی در به ریاکاری. من امیدوارم انشاءالله چند جلسه از این چشمانداز بحث ریاکاری رو در آینده بررسی بکنم و به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم. بریم سراغ سومین چشمانداز به مسئله ریاکاری و اون بررسی ریاکاری از منظری جامعه شناختیه. از اینجا دیگه وارد بحث اصلی خودمون میشیم که در واقع موضوع این دو جلسه است، یعنی علل اجتماعی ریاکاری در ایران. در این چشمانداز ریا رو به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی در نظر میگیریم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم از شما خواهش میکنم به این چهار تا نکته ای که میگم دقت کنید. نکته اول اینه که انسان موجودی اجتماعیه و نمیتونه به شکل فردی و تک زندگی بکنه و با توجه به اجتماعی بودن انسان به نظر میرسه که ریاکاری لازمه گریز ناپذیر زندگی اجتماعیه. معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که اصولا حیات اجتماعی انسان بدون ریا و نفاق ممکن نیست. انسان ها غالبا در خلوت خودشون نفاق و ریا ندارن، نقاب ها رو کنار میذارن و خودشون رو اونطور که هستن نشون میدن. یه دلیل این که ما خونه خودمون رو بر همه جا ترجیح میدیم شاید این باشه که ما در خونه خودمون نیازی به هیچ نقابی نداریم، احساس امنیت میکنیم و تمام نقاب ها رو از چهره جان خودمون به کنار میزنیم. ولی وقتی که به عنوان یک موجود اجتماعی در کنار سایر هم نوعان قرار میگیریم، به ناچار برای حفظ منافع خودمون ناگزیریم بخشی از اندیشه ها و احساساتمون رو از دیگران پنهان کنیم. تولستوی، نویسنده بسیار بزرگ روس، یکی از حکیمان دنیاست، میگه چرخ دنده های زندگی اجتماعی بدون روغن ریا و نفاق نمیچرخد. یعنی چرخ دنده های زندگی اجتماعی به قدری خشکن، اگر ریا و نفاق نباشه چرخ دنده های زندگی اجتماعی به قدری خشک میشن که شکسته میشن. و شمس تبریزی میگه با مردمان به نفاق باید زیست، وگرنه به کوه و بیابان باید رفت. دوستان عزیزم میدونن که غرض از این حرفا توصیه به ریاکاری نیست. در اینجا فقط در مقام توصیف این حقیقت تلخم که صداقت محض بنیان زندگی اجتماعی رو از اساس ویران میکنه. سرنوشت ما انسانها به گونه ای رقم خورده که برای اینکه بتونیم از مزایای زندگی اجتماعی استفاده کنیم، همیشه باید بخشی از اندیشه ها و احساسات و خواسته های خودمون رو پنهان کنیم. زندگی اجتماعی تاب فاشگویی کامل و صداقت خالص رو نداره. اگر همه ما در همه لحظات زندگی بدون نقاب زندگی بکنیم و هر چی رو که در دل داریم بدون حذف و کاهش و افزایش آشکار کنیم، به نظرم به احتمال زیاد همه از همدیگه متنفر خواهیم شد. این نقاب ها که در روانشناسی بهشون میگن نقاب های اضطراری، لازمه ی حیات اجتماعی انسانن و استفاده کردن از اونها غیر اخلاقی نیست. فرض کنید که شما یه روز خیلی هم خوشحالید، همسایه شما یک عزیزی رو از دست داده. خب شما اگر خوشحالیتون رو ابراز کنید خیلی زشته دیگه، یک عمل غیر اخلاقی انجام دادید، یک عمل غیر اجتماعی انجام دادید یا ضد اجتماعی. شما میرید منزل همسایتون، ساعتی دو ساعتی گریه میکنید، تظاهر به گریه کردن و غم میکنید، لباس مشکی میپوشید، همدردی میکنید و بعد میاید بیرون. اینه که شما خوشحالید و در اونجا باید نمایش یک انسان غمگین رو بازی کنید، این یک بخشی از فرایند جامعه پذیریه. شما میتونید اسمشو بذارید جامعه پذیری و روانشناسان هم بهش میگن نقاب های اضطراری، فرقی نمیکنه. باید به این نکته توجه کنیم که استفاده از نقاب های اضطراری تا اونجا مجازه که ما از طریق اونها بتونیم نقش های اجتماعی خودمون رو ایفا کنیم و از مزایای زندگی اجتماعی بهره مند بشیم. ولی به محض اینکه ما با نقابمون هم هویت بشیم و چنان در قالب اون نقاب فرو بریم که هویت خودمون رو با اون نقاب تعریف کنیم، در این صورت نقاب به نفاق تبدیل میشه و آثار بسیار ویرانگری رو در زندگی فردی و اجتماعی انسان پدید میاره. در همون مثالی که زدم، شما برای احترام گذاشتن به همسایه ساعتی رفتید و با او همدردی کردید، این اشکالی نداره، بعدم که میاد بیرون میرید سراغ زندگیتون. ولی اگر رفتید اونجا و چنان در نقاب یک انسان عزادار فرو رفتید که شما شدید صاحب عزا و کاملا خودتون رو صاحب عزا دونستید و دیگران اومدن شما رو ساکت و آروم کردن، اینجا یعنی که شما با نقاب هم هویت شدید. به کتاب خودشکوفایی از دیدگاه مولانا و راجرز صفحات 98 تا 102 مراجعه کنید در روی این موضوع و کتاب زندگی نامه من از یونگ صفحه 604. و نکته دوم این که دوست عزیزم، در یک جامعه سالم تعداد نقاب های اضطراری خیلی اندکه. تو بازار شاید نقابی بزنیم، تو مسجد، توی کلیسا، توی مدرسه، توی مثلا عزاداری، اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست. بنابراین یک شخص میتونه گاهی از این نقاب ها بزنه به مناسبت شرایط اجتماعی و زندگی سالمی هم داشته باشه. اما در یک جامعه ناسالم که گرفتار انواع سختگیری ها و ناامنی ها و خودکامگی هاست، تعداد نقاب های اضطراری خیلی خیلی زیاد میشه و به گونه ای که شهروندان ناگزیرند در قالب اوقات یا بلکه در همه وضعیت های اجتماعی از نقاب استفاده کنند و این باعث میشه که بنیان اون جامعه از اساس پوک و پوچ بشه. بعدا دوباره به این موضوع برمیگردم. این نکته اول. نکته دومی که در مقدمه ریا اجتماعی باید بهش عرض کنم، مسئله ریا در نگاه حافظه. دوستان، یکی از نکات کلیدی در دیوان حافظ که قطعا ناظر به شرایط عصر حافظه، مبارزه حافظ با ریاکاریه. هر کسی که با دیوان حافظ اندک انس و الفتی داشته باشه به خوبی میدونه که مهمترین دغدغه اجتماعی و دینی حافظ مسئله ریاکاریه. استاد خرمشاهی و استادان دیگر هم که حافظ شناس هستن به این نکته اشاره کردن که مبارزه با ریاکاری مهمترین اصلاحگری هست که حافظ در جامعه انجام میده. اگر حافظ رو حالا نه با تعریف‌های مدرن بلکه با تعریف‌های متعارف در واقع یک مصلح اجتماعی بدونیم، اون وقت باید به این نکته توجه کنیم که هر مصلحی اساس اصلاحگری و مبارزه خودش رو با توجه به شرایط موجود در جامعه خودش بنا میذاره. از مبارزه های بی امان حافظ با ریاکاری میشه به خوبی فهمید که در واقع بیماری مهلک ریا در زمان حافظ در همه اندام های جامعه، اعم از حاکمان، عالمان، دینداران، صوفیان، زاهدان و عامه مردم سرایت کرده بود. بنابراین حافظ مبارزه با ریاکاری رو وجهه همت خودش قرار داده. واژگان مربوط به حوزه معنای ریا در دیوان حافظ ظاهرا از بسامد خیلی بالایی برخوردار نیستند. حافظ از کلمه نفاق 3 بار، از کلمه زرق با ذره 8 بار، از کلمه صدق 7 بار، از کلمه ریا 15 بار، از کلمه تزویر 5 بار و از کلمه سالوس 7 بار استفاده کرده. ولی علی‌رغم این موضوع، اگر به دیوان حافظ مراجعه بکنید میبینید که او در سراسر دیوانش به شکل‌های مختلف داره از مسئله ریا صحبت میکنه، به شکلی که میشه واقعا با اطمینان گفت ریاستیزی مثل یک رشته‌ای همه بخش‌های شعر حافظ رو به همدیگه پیوند میزنه. و من فکر میکنم که بدون شک علت اصلی مبارزه های بی امان حافظ با ریاکاری همین بوده که جامعه زمان او از ریاکاری آکنده بوده. حافظ در جامعه زندگی میکرده که فقیهش، حافظ قرآنش، محتسبش، شیخش، صوفیش، زاهدش، واعظش همه ریاکار بودن. همونطور که من قبلا خدمتون عرض کردم، در سنت اخلاقی و عرفانی ما معمولا ریا رو به عنوان یک پدیده فردی در نظر می گرفتن و اون رو جدا از شرایط اجتماعی بررسی می کردن. ولی به نظر می رسه که ریا وقتی که به وجه غالب یک جامعه تبدیل میشه و بخش عظیمی از مردم یک جامعه به ریا مبتلا میشن، ما دیگه با یک پدیده اجتماعی روبرو هستیم، نه با یک پدیده فردی. یه وقت هست در یه جامعه مثلا 80 میلیونی 1 میلیون نفر آدم ریاکار و دورو هستن. اینجا میتونیم بگیم که اینا خودشون مشکل داشتن و آسیب‌های دوره کودکیشون، محیط در واقع تعلیم و تربیتشون در کودکی، محیط خانوادگیشون و مسائل دیگه باعث شده که اینها ریاکار بشن. ولی یه وقت در یه چنین جامعه‌ای مثلا فرض کنید 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون آدم در خیلی از اوقات ریاکاری میکنن و نفاق میبرزن، اینجا دیگه ما با پدیده شخصی واقعا روبرو نیستیم، با یه پدیده اجتماعی روبرو هستیم. وقتی حافظ میگه چون نیک بنگری همه تزویر میکنن، معلوم میشه که او درباره یک مسئله اجتماعی داره صحبت میکنه، نه راجع به یک مسئله فردی. دوستان خیلی توجه کنید لطفاً به مطلبی که خدمتون عرض میکنم. اگر ریاکاری یک پدیده اجتماعی باشه، در این صورت عواملی که باعث پدید اومدن شدن اجتماعی هن و درمانهای اون هم باید به شکل اجتماعی باشه و این خیلی خطای بزرگیه که ما مسئله اجتماعی رو تبدیل کنیم به مسئله روانشناختی و بعد دنبال علل فردی و درمانهای فردی اون بگردیم. من به نظرم میرسه در بین بزرگان گذشته ما تا جایی که من میشناسم هیچ کس به اندازه حافظ نتونسته ریا رو در بافت اجتماعیش مورد توجه قرار بده. حافظ بیش از آن که با ریاکاری به عنوان یک پدیده شخصی مبارزه کنه، با ریای اجتماعی میجنگه و مخالفت میکنه. وقتی که حافظ میگه چون نیک بنگری همه تزویر میکنن، معلوم میشه که او درک اجتماعی درستی از مسئله ریاکاری در جامعه ایرانی به دست آورده که در میان قدما واقعا به کلی بی سابق است. به همین خاطر که حافظ در نقد همه شخصیت‌های منفی شعر خودش از قبیل صوفی، زاهد، واعظ، حافظ قرآن، شیخ، محتسب، مفتی، امام شهر و نظایر اونها از معیار ریاکاری استفاده میکنه و در مقابل اونها مهمترین ویژگی شخصیت‌های مثبت شعر حافظ یعنی رند و پیر مغان یک رنگی و صداقت اونها و دوریشون از ریاکاری هست. اجازه بدید که با هم دیگه چند تا بیت از حافظ رو با هم دیگه بخونیم درباره ریاکاری صوفیان، ریاکاری زاهدان و ریاکاری واعظان. اول بریم چند بیت رو بخونیم درباره ریاکاری‌های صوفیان، ریاکاری‌های موجود در خانقاه و صومعه و ریاکاری که در خرقه صوفیان وجود داره. انشالله من فکر می‌کنم حداقل 3 جلسه راجع به نقد صوفی در دیوان حافظ صحبت خواهم کرد و اونجا از جنبه اجتماعی در واقع مسئله تصوف رو بررسی می‌کنم به یاری خدا. خوش می‌کنم به باده مشکین مشام جان که از دلق پوش صومعه بوی ریا شنید. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا، که چه زنار ز زیرش به دغا بکشایند. چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم، روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم. تمام این بیتایی که خوندم در انتقاد از ریاکاری خرقه پوشان، انتقاد از ریاکاری خانقاه نشینان و انتقاد از ریاکاری صوفیان بود. چند بیت میخونم درباره انتقاد از ریاکاری زاهدان. انشالله من 2 جلسه هم مستقل راجع به مسئله زهد از جنبه های اجتماعی در ترمهای بعدی صحبت میکنم. یک ایراد بزرگ زاهدان به نظر حافظ همین ریاکاریه. آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. اگر به باده مشکین دلم کشد شاید، که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. به خاک پای صبوحی کشان که تا من مست، ستاده بر در میخانه ام به دربانی، به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم، که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. این ابیات در انتقاد از در واقع ریاکاری زاهدانه بود. یک صنف منفی دیگه در دیوان حافظ صنف واعظ هاست و یکی از اولین ایرادهایی که حافظ بر واعظ ها میگیره همین ریاکار بودن واعظ هاست. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویا باور نمیدارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. این از یه غزل بود. 2 بیت دیگه هم میخونم در نقد ریاکاری واعظان. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. مرغ زیرک به در خانقه هکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. همجور که دیدید حافظ در واقع بررسی کردن طبقات اجتماعی گوناگون که در جامعه اسلامی محترمن، از ریاکاری به عنوان یک معیار استفاده میکنه. کافیه که ریاکاری در یک صنف یا یک گروه یا یک طبقه باشه تا حافظ در واقع از اونها انتقاد کنه و اونها رو رد کنه. اینم نکته دوم. نکته چهارم، آخرین نکته که بگم در این قسمت راجع به ساختار خرد و ساختار کلانه. در جلسه اول که من راجع به رویکردهای گوناگون در حوزه جامعه شناسی ادبیات برای شما صحبت میکردم، اونجا گفتم یک رویکردی هست که ما از طریق بررسی ادبیات و زبان جامعه رو میشناسیم. یعنی نمیاییم داخل ادبیات دنبال اطلاعات اجتماعی و سیاسی بگردیم، نه، میاییم ساختار در واقع متن ادبی و ساختار زبانی رو بررسی میکنیم و از طریق بررسی ساختار ما میاییم و جامعه رو میشناسیم. این نوع در واقع بررسی به نام لوسیان گولدمن، جامعه شناس ادبیات خیلی بزرگ، در واقع ثبت شده. او عنوان در واقع رویکرد خودش رو نقد تکوینی. منظور از نقد تکوینی اینه که بین قالب و زبان شعر از یه طرف و بین اوضاع اجتماعی از طرف دیگه یه پیوند استوار وجود داره. بنابراین ما از قالب و زبان شعر به خوبی میتونیم به بافت اجتماعی و تاریخی اون پی ببریم. به عبارت دیگه ما دو تا ساختار در اختیار خودمون داریم، یک ساختار کلان و یک ساختار خرد، یک ماکرو استراکچر و یک میکرو استراکچر. ساختار کلان ما عبارت است از جامعه با همه سلسله مراتب اجتماعیش، نهادهای اجتماعیش، جامعه در شکل کلانش میشه ساختار کلان. و ما یک ساختار خرد داریم به نام زبان و ادبیات. و باورمون بر اینه که هر چه در اون ساختار کلان بگذره در این ساختار خرد خودش رو نشون میده. یعنی امکان نداره در جامعه اتفاقی بیفته و اون اتفاق در زبان و ادبیات خودش رو نشون نده، در ساختار زبان و ادبیات ها، نه به عنوان واقعیت هایی در زبان و ادبیات. به این ترتیب ما میتونیم از طریق بررسی ساختار خرد نقبی بزنیم، بریم به طرف ساختار کلان و اون رو بررسی بکنیم. اجازه بدید که واضح تر صحبت کنیم و مصداقی. دیوان حافظ یک ساختار خرده. این دیوان با زبان فارسی نوشته شده، ولی زبان فارسی خاصی که با زبان امروز ما متفاوته. از آرایه های بدیعی خاصی استفاده کرده، از ابزارهای بلاغی و زیبایی شناختی خاصی استفاده کرده و قالب های شعری خاصی رو هم داره. بین اون ساختار زبانی و بین اون ساختار بلاغی که در دیوان حافظ وجود داره و بین جامعه ایرانی در زمان حافظ پیوند استواری وجود داره. بنابراین شناختن دیوان حافظ یعنی شناختن جامعه ایرانی، شناختن بوستان سعدی یعنی شناختن جامعه ایرانی، شناختن کمدی الهی دانته یعنی شناختن جامعه ایتالیا، شناختن آثار شکسپیر یعنی شناختن ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی انگلستان. به این ترتیب ما به طرف نقد تکوینی میریم، یعنی با استفاده از نقد تکوینی از طریق بررسی زبان و ادبیات نقد میزنیم، میریم به طرف ساختار جامعه. زبان ساده، پیراسته و زودیاب نشان دهنده جامعه آرام، آزاد و معقوله. و برعکس، زبان مبهم، لایه لایه و دیریاب در بافت اجتماعی استبداد زده، عقل گریز، نامتعادل و ناامن پدید میاد. اگر با نگاه تاریخی سیر تحول زبان فارسی رو بررسی کنید، میبینید که نثر سده های چهارم و پنجم که خیلی ساده و روان و مرسل هست، حاصل اوضاع اجتماعی اون اعصاره و نثر مصنوع و متکلف دوره مغل و دوره تیموری و دوره صفوی نشان دهنده استبداد حاکم بر جامعه و فضای آکنده از زورگویی و سخیری و ریاکاریه. هرچه جامعه از عقلانیت و سادگی و آرامش فاصله بگیره، به همون میزان زبان مستقیم و سرراست جای خودش رو به زبان پر از مجاز و پر از کنایه و پر از ایهام میده. اون جایی که شفاف حرف زدن جان انسان رو به خطر میندازه، طبیعیه که با ایما و اشاره و مجاز و کنایه و استعاره حرف زدن رواج پیدا میکنه. لطفاً به جمله‌ای که میگم دقت کنید. به همین خاطره که میتونیم با اطمینان بگیم جامعه ریاکار زبان ریاکار داره. عصر حافظ عصر ریاکاری ها و تزویرهای سیاسی و اجتماعی بوده. بنابراین شعر حافظ هم پر از ایهام، ریاکاری و نقاب. در اینجور جامعه شاعر باید حرف دلش رو برای مخاطبان واقعیش بزنه، ولی باید زندگی هم بکنه. و چه ترفندی بهتر از ریاکاری در زبان، یعنی استفاده از ایهام و پارادوکس و کنایه و مجاز و استعاره و امثال اونها. در یک جامعه ناامن و بی‌بهره از آزادی و عقلانیت، شاعر چیزی میگه و مخاطب باید چیز دیگری از اون بفهمه. بنابراین ظهور مجاز، کنایه، ایهام، ابهام و استعاره بیش از حد لازم در سخن از منظر جامعه شناسی و مردم شناسی میتونه نشان دهنده در هم ریختگی و نابسامانی اوضاع اجتماعی باشه. از این حیث ما آرایه های ادبی رو به دو نوع تقسیم میکنیم. جلسه اولم این موضوع رو عرض کردم، ولی چون به بحث ما خیلی ارتباط داره تکرار میکنم. یکی آرایه هایی که صرفاً مایه آرایش و زیبایی سخنن و در معنای سخن تفاوتی ایجاد نمیکنن، و دوم آرایه هایی که علاوه بر آراستن سخن تفاوت‌های معنایی ایجاد می‌کنند و زبان بر اثر اونها دارای لایه‌های متعدد میشه. معمولا باید مخاطب از سطح ظاهری کلام بگذره و به ژرف ساخت کلام راه پیدا کنه. از منظر جامعه شناسی میتونیم بگیم بین میزان استفاده از این آرایه ها و ناامنی اجتماعی و استبداد و فقدان آزادی عقیده و بیان یک نسبت مستقیم وجود داره. حتی گرایش به آثار تمثیلی هم از این جهت معنا داره. وقتی شاعر نمیتونه حرف خودش رو سر راست بزنه، به بیان تمثیلی پناه میبره. مقایسه اوضاع اجتماعی و سیاسی دوره اول و دوره دوم زبان فارسی و شیوه استفاده شاعران و نویسندگان از عناصر زبانی و بیانی و بدیعی به خوبی نشون میده که چطوری شاعران و نویسندگان آگاهانه یا ناآگاهانه در هر شرایطی زبان و بیان مناسب اون شرایط رو به کار میگیرن. استاد زرینکوب بعد از اینکه به خفقان و خودکامگی دوران امیر مبارز در قرن هشتم اشاره میکنن، اینجوری مینویسن: پیکار با این محتسب معابی ها کار رندان پاکباز بود، رندان مدرسه که در حقیقت دین و اخلاق را ورای این دروغ پردازی ها می دیدند و این همه فریب و ریا را تهدیدی می شمردند برای دین و اخلاق واقعی. شعر حافظ و لطایف عبید زاکانی در این دوره اعتراض هایی بود بر این ریاکاری ها. لطفا دقت کنید. نه آیا وقتی صراحت بیان ناممکن باشد، هنرمند از کنایه بهره می گیرد و از مجاز؟ وقتی یک حافظ قرآن در شهری که از در و دیوار آن بانگ قرآن و نماز برمی آید از خرابات حرف می زند و خراباتیان، خرابات نشینی او یک انزوای صوفیانه، یک از خود رهایی نیست و دست کم یک اعلان جنگ است به محتسب، اعلان جنگ به یک زاهد ریایی که قرآن را دام تزویر می کند و خمشکنی را بهانه‌ای می‌سازد برای آزار و تجاوز. در چنان دوره‌ای کدام رند هوشیار، کدام متفکر آزاداندیش می‌توانست به صدای دل خیش گوش دارد و به این دروغ‌ها و ریاکاری‌ها نخندد و بر رغم خمشکنی‌ها و سالوس بازی‌ها عمدن در آستین مرقع پیاله پنهان نکند؟ حافظ جوان، بی‌باک و گستاخ، اما با زبان کنایه با محتسب به جنگ برمی‌خیزد. در این موضوع به زمینه اجتماعی شعر فارسی از دکتر شفیع کدکنی صفحات 311 و 312 مراجعه کنید. دوستان خواهش میکنم خیلی دقت کنید به موضوعی که میگم. هدف من این بود که بگم بین زبان شعر و ساختار جامعه پیوند ناگسستنی وجود داره. حافظ گذشته از این که صریحاً و به طور مستقیم به مبارزه با ریاکاری برخواسته، با بهره‌گیری فراوان از ایهام و کنایه و بیان متناقض نما و از طریق پدید آوردن شعرهای لایه لایه و تو در تو و پیچیده و دیریاب به بهترین شکل ممکن ریاکاری اجتماعی ایران رو نشون داده. در واقع حافظ از یک طرف با ریاکاری مبارزه میکنه، از یک طرف ریاکارترین زبان ممکن در زبان فارسی رو برای مبارزه با ریاکاری انتخاب کرده. میدونید که قهرمان ایهام در ادبیات فارسی حافظه. اینی که شخصی با زبانی سراسر ریاکار به جنگ با ریاکاری میره، این که شخصی با زبانی پر از ایهام به جنگ ریاکاری میره، این به نظر من در حد اعجازه. دقت میکنید، نمیدونم حافظ آگاهانه این کار کرده یا ناآگاهانه. اگر زبان او کاملا شفاف و زودیاب بود و او با یک زبان صریح و روشن با ریاکاری میجنگید، ما میتونستیم بفهمیم که او یا توهم داره که در جامعه ریاکاری وجود داره یا واقعا در جامعه ریاکاری نیست. ولی او وقتی که مدام حرفایی میزنه که شما باید اونا رو تفسیر کنید و یه جور دیگه بفهمید، مدام او چیزی میگه و باید چیز دیگر فهمیده بشه، وقتی که او شعرش رو پر میکنه از ایهام و ابهام، در واقع با زبان بی زبانی داره به ما میگه من در جامعه‌ای زندگی میکنم که نمیتونم صریح صحبت کنم. بنابراین استفاده از زبان ریاکار برای مبارزه با ریاکاری به نظر من اگر آگاهانه انجام شده باشه، یکی از وجوه اعجاز در سخن حافظ رو رقم میزنه. اگرم ناآگاهانه اتفاق افتاده باشه که باز هم خیلی خیلی ارزشمنده. امیدوارم که من بعداً دوباره بتونم به این بحث زیبا برگردم. اجازه بدید که بحثمون رو جمع کنیم. حرف من این بود که ریاکاری در جامعه ما یک پدیده شخصی و فردی نیست، به خاطر اینکه بخش اندکی از افراد جامعه ما صرفاً به خاطر انگیزه ها و اهداف شخصی مبتلا به ریاکاری نیستند. ریاکاری در سرزمین ما یک پدیده اساساً اجتماعیه و یک مسئله اجتماعی رو تبدیل کردن به یک مسئله فردی بسیار خطرناکه و میتونه به کلی ما رو به بیراهه بکشونه. مسائل اجتماعی علل اجتماعی دارن و درمانهای اجتماعی دارن. اگر یک مسئله اجتماعی رو به شکل فردی بررسی بکنیم، کاملا مشخصه که هم در تبیین علل اون و هم در واقع تشخیص درد و هم در ارائه درمان برای اون دچار خطا میشیم. این ریاکاری که در ایران وجود داره و قرن هاست که دامنگیر ایرانی هاست و بدنه اصلی جامعه گرفتارشه، یک پدیده اجتماعیه. این پدیده عمومی و فراگیر رو ما نباید به هیچ وجه تا سطح یک مسئله شخصی و فردی فرو بکاهیم. به عبارت دیگه میخوام بگم که ریاکاری در ایران بیش از آن که به حوزه اخلاق فردی و روانشناسی و عرفان مربوط باشه، به جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی اجتماعی ارتباط داره. یعنی باید با مطالعات تاریخی، مطالعات جامعه شناسانه و مطالعات روانشناسی اجتماعی ما علل پیدایش، علل رواج و علل گسترش ریاکاری در ایران رو بررسی کنیم و بعد با سازوکارها و شیوه های فراگیر و سازمان یافته به درمان این بیماری بپردازیم. به یاری خدا در جلسه بعدی من 6 مورد از مهمترین علل اجتماعی رو که در تکوین ریاکاری و شکل‌گیری ریاکاری در ایران نقش داشتن برای شما بررسی میکنم، بیشتر بر اساس شعرهای حافظ. این 6 تا عبارتند از: 1. خودکامگی، 2. پیوند خوردن منافع مادی با ارزش‌های معنوی و دینی، 3. ناامنی، 4. ظاهرگرایی، 5. واقعیت گریزی درباره انسان و 6. انشقاق فرهنگی. به یاری خدا جلسه بعد ما این 6 مورد رو در حد امکان بررسی میکنیم. امیدوارم که این بحث رو پسندیده باشید. من مقدمه گفتم درباره ریاکاری و تعریف ریاکاری و ضرورت این بحث، و بعد گفتم که 3 چشمانداز راجع به ریاکاری وجود داره. یکی چشمانداز انسان شناختی که ریای وجودی رو بررسی میکنه که لازمه یه ساختار انسانه. یکی چشمانداز روان شناختی که ریاکاری رو به عنوان یک مسئله فردی و روانی بررسی میکنه، و سوم ریاکاری اجتماعی که از دیدگاه جامعه شناسی در واقع و مردم شناسی مورد توجه قرار میگیره. و گفتم که حافظ به نظر میرسه در بین قدمای ما تنها کسی است که درک اجتماعی از این مسئله داشته، و بنابراین ما وقتی ریاکاری رو در شعر حافظ بررسی میکنیم باید به ابعاد اجتماعی اون توجه کنیم، نه صرفاً ابعاد وجود شناختی یا ابعاد روان شناختی اون. امیدوارم که از این بحث لذت برده باشید و اون رو پسندیده باشید.